سره معلومات لري نو زموږ سره په ځای نه راځي که ونی شي
سلام. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. اقدام وزارت داخله برای بازداشت کرام الدین کریم، خوشبینی حکومت افغانستان از تعهد جدید کشورهای کمک کننده برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان، استجواب مشران جرگه از مسئولین اداره های بانکی افغانستان. من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی و عبیدالعبید شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. با این موضوعات و سایر موضوعاتی که در بخش اعظم این ساعت موضوعات خبری اختصاص دارد، همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سید سمیع عباس در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که حکم بازداشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان اجرا خواهد شد. مقامات اردوی ملی می‌گویند در عملیات نظامی در کندهار بیش از 50 مخالف مسلح کشته شدند. ایران فشارها را بر جرمنی بیشتر ساخته و خواهان نتیجه در تلاش‌ها برای حفظ پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که حکم بازداشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان کرام الدین کریم عملی خواهد شد. لوی سالانوالی افغانستان امروز گفت با ارگان‌های کشفی و امنیتی دستور بازداشت آقای کریم صادر شده است. او به سوء استفاده از مقام و آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال دختران افغان متهم است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نصرت دائمی امروز به رادیو آزادی گفت:
هر کسی که در هر سطح باشه که متهم باشه از مراجع عدلی و قضایی و یا هم تحت پیگرد قوانین افغانستان باشه، ما در مطابقت با قوانین نافذه کشور ها آن چیزی که قانون بر ما حکم میکنه و دو بخش وظیفه پلیس باشه، پلیس اجرات قانونی میداشته باشه.
دیروز فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا فعالیت‌های آقای کریم را در ارتباط با فوتبال در تمام جهان ممنوع اعلان کرده و او را تقریبا $1,000,000 جریمه کرده است. مقامات اردوی ملی میگویند در عملیات نظامی در کندهار بیش از 50 مخالف مسلح دولت کشته شدند. یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در کندهار گفت:
با دشمن درگیری صورت گرفته و یک از کمانداناشان به نام محمود مشیر و بدیجان ایران کشته شده و جسدش همراه یک پیکاپ به دست پرسنل ما افتاده به دست پرسنل چیزلوکی ما.
سخنگوی قول اردوی 205 اتل همچنان گفته است که از دیروز تا حال در زابل و روزگان هم در عملیات نظامی 22 مخالف مسلح دولت کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در مورد این عملیات قوای دولتی تا حال تبصره نکردند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید یک گروه 6 نفره داعش در کابل دستگیر شده است. این ریاست امروز در اعلامیه خود گفته است این افراد به ترور، اختطاف، انتقال مواد انفجاری و اسلحه و ارسال اعضای خانواده های افراد داعش به ننگرهار دخیل بود. امنیت ملی میگوید قوای امنیتی برای تامین امنیت مردم عملیات خود علیه داعش را گسترده‌تر می‌سازد. سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید به زودی به خاطر عید سعید فطر به تمام مامورین معاش 15 روزه همچون عیدی داده می شود. محمد همایون قیومی در این مورد در کابل به خبرنگاران گفت:
جناب رئیس جمهور و فرمانه که 15 روز معاش بخششی برای تمام مامورین دولت تصویب شده، فعلا هم کارش شروع کردن و عنقریب انشاءالله به تمام مامورین توزیع خواهد شد.
رئیس جمهور اشرف غنی این اعلان را چند روز پیش کرده بود. آقای غنی گفته که این معاش به سربازان امنیتی افغان هم داده می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران فشارها را بر جرمنی بیشتر ساخته و خواهان نتیجه در تلاش‌ها برای حفظ پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ شده است. مقامات ایران گفتند وزیر خارجه آلمان هایکو مانس در جریان سفر خود به تهران روز دوشنبه باید در این بخش تنها با الفاظ اکتفا نکند. از قول وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف خبر داده شده که گفته است در موضوع پیمان اتمی نتایج مهم است و او می‌خواهد بداند که شرکای این پیمان برای نجات این پیمان دقیق چه کردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سال گذشته کشورش را از این پیمان بیرون کرد و تحریم‌های نو را علیه ایران جاری ساخت، اما کشورهای اروپایی این پیمان تلاش می‌کنند که این پیمان را حفظ کنند. ظریف همچنان گفته است اکنون می‌خواهد از وزیر خارجه آلمان بشنود که جرمنی برای عادی ساختن رابط اقتصادی با ایران چه گام‌هایی را برداشته است. در قزاقستان امروز پلیس ده‌ها مظاهره کننده را بازداشت کرده است. این در حالی است که در این کشور غنی نفت‌خیز امروز انتخابات ریاست جمهوری دوام دارد. قرار معلوم رهبر موقت این کشور قاسم جمارت توکایف که بعد از نورسلطان نظربایف بر مسند نشست در انتخابات پیروز می‌شود. در شهر بزرگ قزاقستان الماتی بیش از 100 مظاهره کننده دستگیر شدند. در بین بازداشت شده‌ها تعداد زیاد ژورنالیستان شاملند، از جمله خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی. در پایتخت این کشور شهر نورسلطان هم پلیس ده‌ها حامی مخالفان سیاسی را که دست به تظاهرات زده بودند دستگیر نمودند. پایتخت قزاقستان قبلا آستانه نام داشت و حالا این نام به نورسلطان تغییر داده شده است. و رهبر سرپرست مولداویا پال فلیپ پارلمان این کشور را منحل نموده و خواهان برگزاری انتخابات پیش از وقت در این کشور شده است. او تاریخ 6 سپتامبر را برای برگزاری انتخابات تعیین کرده است. این در حالی است که این جمهوری شوروی سابق در اواخر با بحران روبرو شده است. فلیپ امروز بعد از آن در این مورد سخن گفت که محکمه قانون اساسی مولداویا وظیفه رئیس جمهور طرفدار روسیه در این کشور ایگور دودان را در حال تعلیق درآورده و به جای وی فلیپ را تعیین کرد که به حیث صدر اعظم سرپرست کار خود را ادامه بدهد. دودان همیشه با فلیپ به حکومت وی در تضاد بوده است. فلیپ از متحدین جامعه اروپا و ایالات متحده آمریکا می باشد. از دیروز به این سو در پایتخت مولداویا کشنو هزاران نفر و مخالفت دودان و عملی شدن حکم محکمه قانون اساسی دست به تظاهرات زدند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که ما را همراهی دارید و شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا شده در این برنامه یک ساعته. وزارت داخله افغانستان میگوید در خصوص بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به گونه جدی اقدام میکند.
هر قراری که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی وزارت امور داخله در مطابقت با قانون نافذه کشور صادر شود و در او بخش پلیس اجراءات جدی قانونی خود می داشته باشد.
سرپرست وزارت مالی افغانستان از تمدید کمک‌های مالی ناتو استقبال کرده، میگوید این کمک‌ها روحیه نیروهای افغان را تقویت میکند.
در موضوع تمویل نیروهای امنیتی یک بار دیگر همکاری خود را ذکر کردن و هم تعهدات درازمدت خود برای تمویل این نیروها.
مشنان جرگه افغانستان مسئولان دی افغانستان بانک موینیت گمرکا و مسئولان وزارت داخله را در پیوند به قاچاق و افزایش بهای اسعار خارجی در برابر پول افغانی به این مجلس استجواب کرد.
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول، جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان توضیحات بدهید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سکتور خصوصی تحت فشارهای مختلف قرار دارد. ما در بخش رویدادهای جهان میشنویم که رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان آغاز شده است. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه‌های هفتهواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید در خصوص بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به گونه جدی اقدام میکند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای بازداشت وی از سوی پلیس ادامه دارد. در این حال لوی سارنوالی افغانستان تاکید میکند که با بازداشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان تحقیقات هیئت موظف این قضیه نیز نهایی میگردد. جاوید حسن زاده درباره جزئیات را دارد. سرپرست وزارت مالی افغانستان از تمدید کمک‌های مالی ناتو استقبال کرده میگوید این کمک‌ها روحیه نیروهای افغان را تقویه می‌کند. محمد امین قیومی امروز در صحبت با خبرنگاران در نشست بروکسل را مؤثر و پر از دستاورد عنوان کرد. وی همچنان گفت در این نشست ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که پس از سال 2020 میلادی به حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد. پیش از اینکه گزارش را بشنویم، اگر گزارش وزارت داخل آماده بود حتما با او می‌پردازیم و بعداً این گزارش.
وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که مطابق به قرار صادر شده از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی در خصوص بازداشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به گونه جدی اقدام می‌کند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد تلاش‌های پلیس در این رابطه گفت:
هر قراری که از طرف مراجع عدلی و قضایی عنوانی وزارت امور داخله در مطابقت با قانون نافذه کشور صادر شود، در او بخش پلیس اجراءات جدی قانونی خود می داشته باشه و ما در این موضوع هم اجراءات جدی قانونی خواهیم داشت.
این در حالی است که لویس آرون اولی افغانستان می گوید که قرار بازداشت کرام الدین کریم حدود 20 روز قبل از سوی هیئت موظف در خصوص قضیه ادعای آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست به وزارت داخله صادر شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا نیز به تازگی کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه 8 می جون آقای کریم را با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و آزار اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را به پرداخت معادل $1 میلیون آمریکایی هم جریمه کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانون به افغانستان به رادیو آزادی گفت که هیئت این اداره نیز تحقیقات خود را در خصوص این قضیه در کشورهای اروپایی تکمیل کرده و اکنون به کشور بازگشته است. وی گفت که این هیئت انتظار بازداشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را میکشد تا تحقیقاتش را در این زمینه نهایی سازد.
پس از اینکه رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار و به صفحه تحقیق حاضر ساخته شود، حیات معذب تصمیم نهایی خود او زمان اتخاذ خواهد کرد.
آقای رسولی همچنان گفت که قبلا نیز چند بار حیات معذب حکم جلب آقای کریم را صادر کرده بود، اما با گفته وی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با تحقیق حاضر نگردید. بدان بالا انتشار گزارش اسوی روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد تهمهای سوی رفتار جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان در ماه نوامبر سال 2018 میلادی، هم فیفا و هم لوی سرانولی افغانستان تحقیقاتشان را در مورد این قضیه آغاز کردند.
سرپرست وزارت مالی افغانستان از تمدید کمک‌های مالی ناتو استقبال کرده میگوید این کمک‌ها روحیه نیروهای افغان را تقویت می‌کند. محمد امین قیومی امروز در صحبت با خبرنگاران در نشست بروکسل را مؤثر و پر از دستاورد عنوان کرد و همچنان گفت که در این نشست ناتو یک بار دیگر تاکید کرده که پس از سال 2020 میلادی به حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد. تفصیل بیشتر در این باره را در گزارش از فرشته ندا داریم.
سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید با تعهد تازه ناتو حالا نگرانی های برطرف شده است که گویا جامعه جهانی افغانستان را پس از سال 2020 تنها میگذارد. محمد همایون قیومی روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر در نشست بروکسل تعهد کردند که پس از سال 2020 به کمک مالی نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهند. آقای قیومی این نشست را پردستاورد عنوان کرد.
نشستی که در بروکسل داشتن در نشست تمام شرکای عضو ناتو شرکت داشتن، پیشرفتهایی که در افغانستان صورت گرفته نظر بسیار مثبت داشتن در موضوع تمویل نیروهای امنیتی، اینا یک بار دیگر همکاری خود ذکر کردن و هم تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 و فراتر از 2024 تجدید کردن.
هزینه نیروهای امنیتی افغان سالانه 5 میلیارد دلار تخمین شده که بیشتر آن را ایالات متحده آمریکا و متحدین دیگر ناتو می‌پردازند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو سه‌شنبه هفته گذشته در نشست بروکسل گفته است که تا 15 ماه می امسال کشورهای کمک کننده 2 میلیارد و 800 میلیون دلار با صندوق حمایت مالی از نیروهای افغان کمک کردند. به گفته وی صندوق حمایت از اردوی ملی افغانستان برای کمک‌های بیشتر جامعه بین‌المللی باز خواهد ماند. پیش از این نگرانی‌ها در رابطه با حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2020 میلادی در کشور وجود داشت. محمد همایون قیومی در این نشست همچنان گفت آنان به خاطر خودکفایی اقتصادی برنامه‌های اقتصادیشان را سرعت بخشیدند.
افغانستان چین راهکاری که به سمت خودکفایی رفته میتونه و در این باره بسته اول را که سرزی همکاران سازوکار کردن در این قسمت یک بسته 8.7 میلیارد دلار است. تقریبا 5.5 در زراعت است، موضوع برق از 1.3 میلیارد دلار مردم خواهد بود.
هرچند حکومت افغانستان پیش از این هم به خاطر خودکفایی مالی و اقتصادی کشور تاکید کرده، اما تا کنون کدام اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. سرپرست وزارت مالیه میگوید بررسی ها تا چند ماه آینده به پایان رسیده و به زودی کارهای عملی در این بخش آغاز میگردد.
مشتران جرگه افغانستان، مسئولان دی افغانستان بانک، معینیت گمرک ها و مسئولان وزارت داخله را در پیوند به قاچاق و افزایش بهای اسعار خارجی در برابر پول افغانی به این مجلس استجواب کرد. در همین حال معین ارشد وزارت امور داخله میگوید که از قاچاق پول های هنگفت با بیرون از کشور جلوگیری کردند و اما با آن هم ماهانه 20,000 دلار از این کشور به بیرون قاچاق می شود. نظیفه محبوبی در این باره گزارش دارد.
قاچاق پول به خارج از افغانستان، افزایش بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی و کاربرد اسعار کشورهای همسایه در ولایت‌های مرزی موارد هستند که پای مسئولان امنیتی و رئیس ده افغانستان بانک را برای پاسخگویی به مشاوران جرگه کشونید. محمد علم زیدیار معاون این جرگه که ریاست این نشست را بر عهده داشت در این باره گفت:
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و در مورد جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان خصوصا در ولایت همجوار توضیحات بدهید که چی بوده، چه شده و چه باید کرد. مهربونیست.
این مسئولان در حال از سوی مشاوران جرگه استجواب شدند که در ماهای اخیر اسعار خارجی به ویژه دلار در برابر پول افغانی تا 81 افغانی در بازارهای کابل تبادله شده است. حال رئیس ده افغانستان بانک بحران‌های سیاسی و چالش‌های امنیتی، باز بودن سرحدات و نداشتن ماشین‌های اسکنر معیاری را یگانه عامل افزایش بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی و قاچاق پول به بیرون از این کشور می‌خواند. خلیل الله صدیق روز یکشنبه در نشست استجوابی مشاوران جرگه گفت که برای جلوگیری از این موزل محدودیت‌های سر راه آنان وجود دارد. وی گفت برخی افراد در هفته 3 بار به کشورهای بیرونی به ویژه دبی رفت و بازگشت دارند که در هر بار رفتن تا 20,000 دلار را با خود قاچاق کردند. او میگوید در این باره اسناد به دست دارند تا با این افراد برخورد قانونی کنند، اما از آنان نام نمیبرد.
در این زمان کیسای وجود را دوستان ما کیسای را گرفتیم که او را سپردیم. نفرهای هستن که میرن دبی. در هفته 3 دفعه دبی پرواز کرده، هر دفعه هم با خود 20,000 دلار بوده. ما اسنادش را به دست آوردیم. زیرا چی باز پروگرام ماست که مرچی خلقش را برخورد قانون خواهد کرد.
با این بودن رشد اقتصادی، با این بودن عاید سالانه، عدم حمایت صنایع، آشفتگی سیاسی، عدم استخراج معادن، موارد دیگری هستند که در افزایش بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی نقش داشته است. مواردی که عملی سازی آنها را در افغانستان بانک از وظایف خودش نمی‌داند. با این همه، در ماه گذشته این بانک با بلند رفتن بهای اسعار خارجی در برابر پول افغانی 1.1 میلیارد دلار را به بازار عرضه کرد و با این کار 84 میلیارد افغانی را از بازار گردآوری کرد. به گفته صدیق، اگر این نیلام به دوران انداختن پول نمی بود، وضعیت نرخ بازار و انفلاسیون یا تورم پولی به مراتب بدتر از آنچه بود که تصور می شد. او می گوید تورم پولی در مقایسه به سال گذشته در افغانستان افزایش داشته است و در حالی که در سال 2018 میلادی تورم پولی در این کشور 0.18 میلیارد افغانی بوده، اما در سال روان خورشیدی 1.77 میلیارد افغانی می باشد. از سوی دیگر علی مست، معاون اول معاونیت ارشد وزارت داخله، می گوید در سال روان از قاچاق پولهای هنگفت به بیرون از این کشور جلوگیری کردند.
افغانستان 2400 کیلومتر سرحد که با پاکستان دارد، در 500 کیلومتر هم مسئولیت نداریم. یکی بندر ترخم، اسپین بولدک و در جنوب شرق ساحات انگور اده و ساحات دیگر می باشد که در اینها مسئولیت داریم. سرحدات عمومی مربوط وزارت دفاع می باشد.
عبدالله رقیبی، معین گمرک‌های وزارت مالیه که به این جرگه استجواب شده بود، میگوید در کنار کسر بیلانس و کاهش تولیدات داخلی، سرحدات باز و هم سرحد بودن شماری از ولایات با کشورهای همسایه سبب شده است که در این ولایات اسعار خارجی کاربرد زیاد داشته باشد. او میگوید قاچاق در بیشتر ساحات صورت میگیرد که زیر پوشش فعالیت‌های گمرکی قرار ندارند. این مسئولان میگویند برخی از ماموران در گمرک‌ها از سوی زورمندان و افراد بلندپایه گماشته شدند که بیشتر به این چالش افزودند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سکتور خصوصی تحت فشارهای مختلف قرار دارد. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت با سکتور خصوصی و تاجران مانند دشمن و رقیب برخورد میکند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان این ادعا را رد کرده میگوید هر کاتگوری که مجرم شناخته شود به پنجه قانون سپرده میشود. جزئیات بیشتر این باره را در گزارش از آرزو غیاثی داریم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اختطاف تاجران، اخاذی ها، بلند بودن تعرفه، فساد در ادارات، نامنی و برخی عوامل دیگر سکتور خصوصی را به شدت متاثر ساخته است. خانجان الکوزه معاونی اتاق روز یک شنبه از حکومت خواست تا در خصوص مسئولیت سکتور خصوصی توجه جدی کند.
توقع ما این است که حکومت با سکتور خصوصی مانند شریک و همکار برخورد کند. دشواری قوانین خودسری ها و در ولایات 6 و 7 حکومت از همه عواملی هستند که سکتور خصوصی را تحت فشار قرار داده و اقتصاد را متضرر ساخته است.
آقای الکوزه افزود که به دلیل بحران‌های جاری در کشور حدود 1400 تاجر سرمایه‌هایشان را از افغانستان بیرون کردند که به گفته وی ادامه این وضعیت می‌تواند به اقتصاد کشور صدمه جدی رساند. وزارت داخلی افغانستان حدود دو هفته قبل از دستگیری یک تاجر به نام دلاور به اتهام پشتیبانی از گروه‌های تروریستی خبر داد. حاجی دلاور که اکنون به ضمانت از قید رها ساخته شده است، اعضای خانواده‌اش می‌گویند که وی بی‌گناه بوده و از نهادهای مسئول می‌خواهند تا دوسیه وی را بی‌طرفانه بررسی کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید قضیه دلاور با جدیت تحت تعقیب قرار دارد. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو زادی گفت هر کسی که مجرم شناخته شود قانون بالایش تطبیق می شود.
کله چی اوسړی یو جواز واخلی د تجارت
نیست کسی که جواز بگیرد جرم نمی کند. افراد زیادی وجود دارند که در بخش‌های مختلف مصروفند اما جرم نیز می کنند. پلیس قانون را تطبیق می کند. هر کسی که دست به جرم بزند به پنجه قانون سپرده می شود.
این بار نخست نیست که اتاق تجارت و صنایع افغانستان از موجودیت فشارها و تهدیدات امنیتی بر مالکین سکتور خصوصی انتقاد می کند، بلکه در گذشته نیز برخی تاجران و یا هم اعضای خانواده هایشان اختطاف و بدن در بدل پول رها و یا هم از بین برده شده اند. اما وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت تاجران اطمینان داده و از آنان می خواهد تا در صورت احساس خطر و آزار و اذیت نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بغلان میگویند اگر نیروهای امنیتی قادر به تامین امنیت مراکز ثبت نام و رای‌دهی در مناطق ناامن شوند، آنها مشکلی در بازگشایی دفاترشان در این محلات نخواهند داشت. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی در این باره از آنجا گزارش دارد.
در انتخابات پارلمانی گذشته مردم زیادی که زیر اداره طالبان در ولایت بغلان زندگی می کردند از شرکت در انتخابات بازماندند. ملک حنیفی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بغلان می گوید بازگشایی دفاتر ثبت نام و رای دهی در برخی مناطق ممکن نیست، ولی اگر امنیت تأمین شود آنها مراکزشان را بلافاصله باز خواهند کرد.
مسئولیت انتخابات صرف برگزاری انتخابات است. ما نظر لوجستیکی اداری و پرسنل اداری هیچ کدام مشکلی نداریم، هم آمادگی های خود داریم. او برمیگرده برای برادران نظامی ما. اگر فردا ولسوالی دهنه غوری آزاد شود ما امکانات ما مکمل در اختیار ما قرار خواهد داشت.
ولسوالی دهنه غوری به طور کامل و بخش های پرنفوذ از نواحی شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی و قسمت های از ولسوالی های برکه، نهرین، دوشی، خنجان و طالاب برفک سال هاست که در اختیار طالبان قرار دارند و مردم آن نتوانستند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبلی شرکت کنند. و اما احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان با اشاره به تصفیه کامل حوزه حسنتال ولسوالی بغلان مرکزی میگوید تلاش های جدی جریان دارد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امنیت را در سرتاسر بغلان تأمین نمایند.
نیروهای امنیتی دفاعی کشور در ولایت بغلان آمادگی هم کامل دارند. چند روز پیش مخالفین در قسمت حسنتال چندین قریه را تصرف خود کرده بودند. عملیات مشترک نیروهای امنیتی برای قریجات آزاد شد. ما آمادگی از دیده داریم که تا انتخابات تمامش پاکسازی کنیم، یک انتخابات خوب داشته باشیم.
پروسه تقویتی ثبت نام رای دهندگان که در سرتاسر کشور از 18 جوزا الی 8 سرطان در شهرها و مراکز هر ولسوالی ادامه خواهد داشت، برای کسانی است که در انتخابات قبلی ثبت نام نکرده و یا تازه سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و از بغلان به هرات می رویم. صنعت ابریشم بافی در ولایت هرات در حال رکود قرار دارد. ابریشم بافان هرات می گویند که بیش از 1000 دستگاه ابریشم بافی در هرات فعالیت می کردند، اما حالاش مارشال به 4 دستگاه رسیده است. شاپور صابر سری به کارگاه های ابریشم بافی در هرات زده و این گزارش را تهیه کرده است.
این صدای فعالیت یکی از 4 دستگاه ابریشم بافی در ولایت هرات می باشد. صنعت ابریشم بافی در هرات از رونق افتاده و شاغلین این صنعت دست از کار کشیده و به کار دیگری روی آوردند. سه نسل از خانواده محمد آصف پشت دستگاه ابریشم بافی برای تولید دستمال و لنگی عرق ریختند، اما حالا به دشواری به فعالیت ادامه می دهند.
وضعیت ابریشم بافی فلان تقریبا از 1000 دستگاه ما برسیدیم به 100 دستگاه یا 4 دستگاه، بیشتر نیه. این 4 دستگاه شاید حساب فلج شدن نزدیک شده باشه، اینا شاید سقوط.
ابریشم بافان به دلیل درآمد پایین از فرزندانشان نیز خواستند که به صنعت ابریشم بافی روی نیاورند و پس از معدود ابریشم بافان هرات کسی نیست که دنبال رو به صنعت ابریشم بافی در این ولایت باشد.
ما نسل جوان مکاده است آمده، ما دیگه به کار نوردیم. برای از اینکه کار عوایدی نداره، زحمت هم زیاد داره، رو به سقوط هم هست. نسل جوان مکاده، نسل از ما به بعد است و چوم است. این همه برفته پشت هم کارا دیگه رفت.
محمد طاهر یک تن دیگر از ابریشم بافان هرات به دلیل حمایت نکردن از تولیدات ابریشمی دستگاه ابریشم بافیش را جمع کرده است.
بردن جنس ما به چین یا پاکستان فرق نمی کنه، از رو از لنگی ساخته شده، از رو از دستمال باف شده، از رو از شال بافته شده. شالی که اینجاگا هست قیمتی و حداقل 750-800 به سر ما خالص الخاص ابریشم تمام میشه. خب اون شال میدن در برابر 150.
در بازار هرات بیشتر لنگی و دستمال های کم کیفیت چینایی و پاکستانی به جای کالای ابریشمی به فروش میرسد. یوسف و عنایت الله دو فروشنده پوشاک میگویند که قیمت لنگی و دستمال های خارجی به تناسب کالای ابریشمی بسیار پایین است.
دولت ما را حمایت نمیکنه، چون صنایع دستی فروشات نسبت به سابق خیلی کمتر شده. حالا
به خاطر از اینکه دستمال چینی زیاد آمده، حالا دستمال ارزان شده، دستمال چینی میبرن به جای دستمال اصلی ساخته وطن.
لنگی و دستمال های ابریشمی هرات از کیفیت خوبی برخوردار است، اما حکومت با وضع تعرفه‌های سنگین بالای کالاهای مشابه خارجی و کم کیفیت ابریشمی خواهد توانست رونق گذشته این صنعت با ارزش را دوباره برگرداند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و از هرات به قندوز می رویم. دهقانان و باغداران قندوز از نبود سردخانه معیاری در این ولایت شکایت داشته و می گویند که به همین دلیل همه ساله بخش عمده از میوه‌جاتشان در پالیس‌ها و باغ‌ها از بین می رود. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان گزارش دارد.
دهقانان و باغداران قندوز از نبود سردخانه شکایت دارند. شمار زیادی از دهقانان و باغداران قندوز از نبود سردخانه شکایت داشته، می‌افزاین که تا هنوز دولت برای آنان سردخانه مار نکرده است که در آن میوه‌های تازه‌شان را نگهداری کنند. عبدالغنی مرادی، یک تنی از باغداران ولسوالی چهاردره قندوز، در رابطه با رادیو آزادی گفت:
ما از دولت خود تقاضا داریم که برای ما سردخانه جور کنه تا ما میوه خود بتونیم در سردخانه جای به جای کنیم تا که ضرر نقص نکنیم. در نبود سردخانه میوه ما خراب میشه و ما بسیار متضرر میشیم، بسیار نقصان کلان میشه بر ما.
آنان میگن که نسبت به سال‌های گذشته امسال سطح حاصلاتشان خوب است، اما به دلیل نبود مارکت مناسب با سردخانه هم سال تولیداتشان از بین می رود و از این ناحیه متضرر می شوند. شمس الدین، یک تنی از دهقانان ولسوالی خانوباد قندوز، در این مورد گفت:
این همی باغی را که شما همی لحظه می بینین، ایجا ناک است، ایجا سیب است، آلوست است، شفتالوست است، به ایجا سردخانه که موجود نمی باشه هم ساله، از این خاطر این میوه ها از بین می رند و ما به کمبود سردخانه در ولایت خود دچار هستیم.
از سوی هم مسئولان ریاست زراعت و آبیاری و مالداری قندوز نیز مشکل مشکلات آنان را تایید کرده میگن که این موضوع را با وزارت زراعت شریک ساختن و انتظار دارن که به زودی به آن رسیدگی شود. عبدالمجید نافذ، آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت یاد شده در پیوان به موضوع گفت:
سردخانه با ظرفیت 5000 متریک تن مرکز ولایت کندز دیزاین شده بود. پروژه بود حدود 10% کارشان هم پیش رفته بود. بنابر بعض ملحوظات که شرکت محترم برنده با وزارت محترم زراعت داشت، فعالیتش فعلا متوقف است. ما با تماس مکرر که داشتیم با سطح مرکز و عده به ما سپردن و امیدوار هستیم که کار جریان پیدا بکنه و به اتمام برسه.
دهقانان و باغداران کندز در حالی در این مورد مشکلاتشان را مطرح میکنند که هم اکنون در ولایت نامبرده خربوزه، تربوز، شفتالو، زردالو، گیلاس، آلو و دیگر میوه‌ها پخته شدند و برخی دیگر میوه‌ها به پخته شدن نزدیک هستند. کندز در زون شمال شرق از جمله ولایت‌های مهم زراعتی کشور به حساب می‌رود که تقریبا 85% باشندگان آن مصروف زراعت و مالداری هستند و در سال‌های گذشته این ولایت به نام کندوی افغانستان نیز شهرت داشت. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول و آقا